بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب الصلات علی النبی محمد و اهل بیته. حدیث اول رو خوندیم که حضرت فرمودند که دعا پیوسته محجوب هست، در حجاب هست، تا وقتی که صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر فرستاده بشه. در ارتباط با صلوات نکات خیلی خیلی فراوانی وجود داره. به واقع به راحتی میشه در ارتباط با صلوات یک کتاب 400-500 صفحه‌ای به راحتی نوشت، چون حوزه‌های گوناگونی داره. یکیش خود کلمه صلاته که اصلا به چه معناست. خود این صلیه یا صلوه که جلسات گذشتم گفتیم بررسی میخواد، بحث آل بررسی میخواد، چون خیلی صیغه‌های صلوات دیگه اهل بیت داره، اونها بررسی لازم داره و موضوعات مختلف دیگه‌ای که من اجمالش رو بخوام بگم، سری‌ترین و بالاترین مقامات اهل بیت و بالاترین فضایل اهل بیت در همین ذکر صلوات گنجانده شده است، به صورت مخفی با ادبیات خاصی، ولی خود همین ذکر صلوات خیلی خیلی فضایل بی‌نهایتی برای اهل بیت علیهم السلام ثابت میشه. منتها عرض کردم با توضیحات و ویژگی‌های خاصی که اگه انسان وارد بشه می‌بینه چقدر ذکر عظیمی هست. این رو برای این عرض می‌کنم که تعجب نکنیم از فضائل و ثواب‌های خیلی زیادی که برای فرستادن این ذکر بیان شده. صلوات یک ذکر جامعی است. بزرگان، علما، واقعا افرادی که در حوزه ذکر، دعا، ریاضت، سیر و سلوک، عرفان عملی و امثال اینجور مسائل عمری کار کردن و ریاضت کشیدن، در اواخر عمر، من نمونه‌های متعدد دارم نمی‌خوام نام ببرم، در اواخر عمر بعد از این همه زحمات و تلاش ها، انسان های واقعا عابد زاهد عالم فقیه، اینها در آخر اواخر عمر وقتی ازشون سوال کردن که یک ذکری که جامع همه از کار باشه بگین، گفتن آقا صلوات. این احساسات نیست، این حرف یک مثلا مداح یا یک شاعر یا یک منبری نیست، این حرف واقعا درستی حقیه. جامعیت ذکر صلوات، حالا به چی از این جامعیت اجمالش، سرش کوتاهش رو بخوام بگیم، به اینه که شما با صلوات متوجه و متوسل به اهل بیت میشی و چون اهل بیت منبع جمیع خیرات و جمیع کمالات هستند، متوجه به مبدا نور شدی. وقتی متوجه به مبدا نور شدی، جمیع ظلمات از بین میره در تو. یعنی وقتی شما یه وقتی مثلا پشت شیشه میستی نور آفتاب رو بگیری که اون شیشه مثلا رنگ آبیه، خب این نور آفتاب میاد در این شیشه آبی آبی و تو فقط رنگ آبی رو برداشت میکنی، اگه پشت شیشه قرمز باشه. اما اگه پشت یک شیشه باشه که جامع انوار نور رو در خورشید و در خودش گرفته باشه، یعنی بیرنگ باشه، وقتی شما پشت این شیشه میسی، تمام استفاده از نور خورشید رو میکنی، یعنی میگیری کامل به رنگ صحیح در میاد. حالا چون اهل بیت رنگی نیستن، انبیا رنگی هن، یعنی جهت دارن، خاصن، نامحدود نیستن، جامع نیستن. حضرت موسی میدانست آن چرا خضر نمیدانست، خضر میدانست آن چرا موسی نمیدانست. حضرت نوح مأموریتی داشت که ابراهیم نداشت، ابراهیم مأموریتی داشت که حضرت نوح نداشت. هر کدوم یک قسمت کار رو جلو بردن، اون جامعیت کامل اهل بیت رو ندارن. لذا شما اگر متوسل به اهل بیت بشی، متوسل شدی به اون منبع و اصل جمیع خیرات و جمیع انوار. وقتی متوجه به اون میشوی، انواع و اقسام ظلماتی که در تو هست برطرف میشه. لذا این سکس که جامعه، چرا جامعه؟ چون متوسل به جامعه شدی، متصل به جامعه شدی. مثل اکسیرها، داروهای داده میشه، گفته میشه آقا این مثلا این حبه رو بخور، این دارو رو بخور، همه بیماریات خوب میشه با هم. این دارو رو بخوری مثلا گوشتت فلان میشه، اینو بخوری خونت، اینو بخوری مثلا سیستم گوارشت. این ولی یه جامعه، یه داروی دفعه حکیم میباشه، طبیبی باشه، درست میکنه، میگه اینو بخوری همه بیماریات برطرف میشه. ذکر صلوات اینطوره، یعنی خودش استغفاره، خودش لا اله الا الله، خود ذکر صلوات توحید هست، نبوت هست، ولایت هست، امامت هست، اخلاق هست، ادب هست. عرض کردم البته به میزان جامعیت این فردم بستگی داره که چقدر دریافت داشته باشه، معرفت داشته باشه، خالصانه این کار رو انجام بده. به خاطر همین در روایت وارد شده حتی شما اگر مطلبی رو فراموش کردید، یعنی نسیان خودش یه ظلمته دیگه، یه تاریکیه، یک حجابه، حتی شما چیزی رو فراموش کردید، صلوات بفرستید یادتون میاد. یعنی چی؟ این ربطش چیه؟ ربطش که اون اصل قوه حافظه و ذاکره و علم و فهم واقعیت، خودش این یک نوریست، این مبدأش اهل بیتن. تو وقتی به اون مبدأ توجه میکنی، او به تو افاضه میکنه، این نسیان از تو میره کنار، این ظلمت میره کنار. میخوای عالم بشی، صلوات بفرست. رفع جهل بشه از تو، میخوای گناهت پاک بشه صلوات بفرسته. امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی انقدر گناه دارد که نمیتواند این گناهانو کفاره کنه و توبه کنه، فلیکثر الصلاه علی محمد و آل محمد فانها تحت مذنوب هدما، زیاد صلوات بفرسته، چون صلوات گناهان رو منهدم میکند، منهدم کردنی، یعنی هر گونه تاریکی، هر گونه نقصی. حتی من اینو عرض بکنم، حالا ادلهش در جای خودش محفوظ، یه وقتی باید مطرح بشه، چون ما هی نمیتونیم همه چیزو بیان کنیم، واقعا فرصت نمیشه، بنای ما به مفصل گویی نیست. حتی اگه کسی مریضه، بیماری جسمانی داره، زانو درد پاده، صلوات زیاد اونم درست میکنه. همونطوری که فهمیدن قرآن برای بدن خوبه، وضو برای بدن خوبه، خیلی امور داریم که امور معنویه. حالا وضو رو برای چیز، حتی مثلا گاهی فرمودن که شما وضو میگیری مثلا معرفتت میره بالا، یعنی دریافت نورانیتت میره بالا، آثاری داره. یا صلوات یا قرآن خوندن، فهمیدن نفس نگاه کردن به آیات قرآن خودش باعث میشه که کم بینایی نگیری، بینایی کم نشه. حتی فهمیده بدنت قوی میشه با قرآن خوندن، بدن قوی میشه. پس این یک آثاری داره، یک در صلوات هم همینه. پس این جامعیت صلواته، نباید انسان تعجب کنه. یعنی هر چی که وصل شد به اهل بیت، نام اهل بیت، مطلب اهل بیت، معارف اهل بیت، وجود اهل بیت آمد در اون چیز، اون چیز میل به بی‌نهایتی میکنه دیگه، همه انواع رو به خودش میاره. خب همین مقدار توضیحات کفایته متن احادیث رو بخونیم. خب این نکته هم باز بگم، البته حالا قبل از حدیث دوم، اینو بارها گفتیم، در ابواب قبلی هم گفتیم، بازم میگیم، به طور کلی هر چی انسان بتونه یک عبادت جامعی رو جامع‌تر کنه، کامل‌تر کنه، مثلا شب جمعه صلوات باز خاصه، روز جمعه بین طول و عین کنار حرم‌های اهل بیت مثلا با توجه بیشتر فلان. یکی از بزرگان از علما وصیت کرده بود که، حالا شاد خیلی‌ها بودن، من یک مورد برخورد کردم، خوبه اینو عرض میکنم که هم خودمون هم کسایی که میشنون این وصیت خوبیه. وصیت کرده بود که بعد از فوت من پول بدید، اجیر کنید برای من، مثلا روزی 1000 تا صلوات بفرستن. درست شد؟ پول بدن به فردی یا به افرادی، به 10 نفر، نفری مثلا اینقدر تومن بدم یا 100 تا صلوات، آکاری نده. ولی گفته بود اجیر کنید، یعنی پول بدید، نخواهید که برام صلوات بفرستن. اون جدا، پول که بدی طرف دیگه با طیب خاطر کامل صلوات برای اون فرد میفرسته، مثل نماز قضا خوندن و امثال اینا، اجیر گرفته بود. حالا برای ما هم همینه، وقتی امواتی داریم، پدری داریم، مادری داریم، فقط این نیستش که انسان بگه قرآن بخونید، مثلا پول بدیم قرآن بخونید یا نماز روزه براش مثلا بگیرید، نه، خیلی کارهای خیلی دیگه هم هست که در روایات خیلی سفارش شده و خیلی آثار عجیب داره برای اموات، حتی در حد همین گفتن رحمه الله، خدا رحمتش کنه، تو روایت داره، چیز نکنید، مزایقه نکنید، بهش میرسه. حتی ذکر میت که میشه، فهمید یه طلب رحمتی براش بکنید، چون بهش میرسه، خوشحالش میکنه و قول و زنجیری باشه براش باز میشه، اثر میکنه براش. حالا انسان کسی رو اجیر کنه، مبلغ پولی بده که آقا شما این مبلغ مثلا 500,000 تومان فرض کنید، شما یه ختم قرآن بخون یا نصف ختم قرآن بخون 15 جز، حالا یا پول بده که آقا تو روزی برای من، برای پدر من، برای مادر من مثلا 400 تا صلوات، 500 تا صلوات، 1000 تا صلوات بفرست، علل خصوص شب و روز جمعه. خب این خیلی ارزشمند، هرچی انسان بتونه قرینه های و ملازماتی اطراف یک عبادتی انجام بده، اون عبادت نورانی تر، آثارش هم انشالله بیشتر خواهد بود. حدیث دوم از حضرت صادق علیه السلام فرمود هر کس دعا بکند و پیغمبر را ذکر نکند، رف رفت دعا او علا رأسه، یعنی دعا مثل یک پرندهی که بال میزنه ولی نمیتونه پرواز کنه، پرندهی که بال داره میزنه ولی نمیتونه پرواز کنه، بالای سر خود این فرد این دعا داره بال میزنه، یعنی آماده صعود هست و نمیتونه صعود کنه. چرا؟ چون ذکری از پیغمبر نشده. فعضا ذکرن نبیه رفع دعا، زمانی که ذکری از پیغمبر میشود دعا بالا میرود. حدیث سوم، حضرت صادق علیه السلام فرمودند که یک فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم. خب این خیلی ذکر زبانی مهمه در بعضی امور، یادم میاد، حیفم میاد که نگم. فردی آمد، این ربطی به صلوات نداره، ربطی به موضوع دیگه داره. فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت آمدم وضو بگیرم، شما ببین وضو درسته یا نه. وضو گرفت، حضرت فرمود دوباره بگیر، دوباره گرفت، درست میگرفت وضو رو، حضرت فرمود نه دوباره بگیر، 3 بار گرفت، بعد حضرت فرمود دوباره بگیر، این فهمید وضوش یک مشکلی داره، رفت خدمت امیرالمومنین علیه السلام. سوال کرد که من وضو گرفتم اینجور وضو گرفت. حضرت فرمود وضو درسته. گفت پس چرا پیغمبر هی میفرمود دوباره بگیر دوباره بگیر؟ حضرت فرمود بسم الله گفتی اولش؟ گفت نه نگفتم. حضرت فرمود نه چون بسم الله نگفتی فرموده دوباره بگیر. یعنی وضو ناقصه. به یک معنای در معنای سیر و سلوکی و اخلاقی، نه به لحاظ ضوابط فقهی. وضو ناقصه چون فرموده حتی غذا میخوای بخوری، لباس میخوای بپوشی، وضو میخوای بگیری، حتی اگه اولش بسم الله نگی شیطان باش در شریک میشه. یعنی در همون وضو شیطان شریک میشه، همون غذا خوردن شیطان شریک میشه، در لباس پوشیدن شیطان شریک میشه. بعد فرموده بسم الله مفتاح و کل شی، مفتاح وضو و مفتاح و کل شی، کلید ورودی و همه کارا بسم الله. ببینید اگه این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم اول وضو گرفته نشه، پیغمبر اکرم با اون نگاه جامعی که دارن و عمیقی که دارن، نافذی که دارن، میفرماند که دوباره بگیر. این وضو وضو نمیشه، این وضو وضوی نیست که بتونی باشه نمازی بتونی بخونی یا برای تو طهارتی بخواد درست حسابی بیاره. حالا صلوات هم همینه، این دعایی که درش ذکر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر نباشه، به زبان یا به قلب یا به خطورات نفسی یا به نحو شفاعت، حداقل بالاخره به یک نحوی ذکری از اهل بیت باشه، این دعا دعا نمی شود. هر عبادتی همینه دیگه، درسته؟ چون مقدمکم امام طلبتی و حوائجی فی کل احوالی و اموری، من تو همه امور شما رو جلو میندازم، شفاعت به شما میشه. ذکر اهل بیت باید باشه همه جا. حدیث سوم، فردی امام صادق علیه السلام فرمودن فردی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد که یا رسول الله، من یک سوم صلوات هام رو، یعنی نماز هام رو برای شما قرار میدم. نه بلکه نصف نماز هامو، نه بلکه همش رو، یعنی ثواب کل نماز هامو هدیه میکنم به شما. اول گفت ثواب یک سوم نماز هام، بعد گفت ثواب حضور شما از کنم نصف نماز هامو، گفت ثواب کل نماز هامو هدیه میکنم به شما. حضرت فرمودن که پیغمبر فرمودن اذن تکفا معونت الدنیا والآخره، پس کل ما یحتاج، معونه یعنی نیازها، آنچه که نیاز داری برای دنیا و آخرت تو کفایت می شود، رزق دنیاوی و اخروی با این کار میرسه. حالا بعضی اینجا صلوات رو به معنی صلوات گرفتن، یعنی من میام صلوات میفرستم، یک سوم ثوابش مال خودم، دو سومش مال خودم، یک سومش مال شما، تو نیتم اینطوره. بعد گفتم نه، یعنی بعضی صلوات رو به معنی نماز گرفتن، بعضی صلوات اینجا به معنی چی گرفتن؟ صلوات گرفتن. ظاهرا مرحوم کلینی به معنی صلوات گرفتم ولی بیشتر به نماز میخوره، میگه نماز هام رو، بله منظور نماز ها. خب شاید اونجا صلات رو به معنای اصل لغویش گرفته، اصل لغویش صلات در اصل لغت یعنی دعا، مثلا خود معنای لغویش یعنی دعا. دعام ها رو صلات، صلوات جمع صلاته دیگه، صلوات جمع صلات. شما میخوای بگی نماز ها میگی صلوات، میخوای بگی صلوات ها بازم میگی صلوات، هر دوی صلوات جمع صلات. بعضی هم به معنی دعا گرفتن، اونم میشه مرحوم علامه مجلسی و غیره هم شاید به معنی دعا گرفتن اونجور که یادمه، یعنی نصف دعاهام رو، یعنی یک سوم دعاهایی که میخوام بکنم یک سومشو برای شما دعا میکنم، نصف دعاهامو برای شما. بعد گفت نه، کل اون چی که میخوام دعا کنم برای شما دعا میکنم، یعنی کلش رو صلوات بر شما قرار میدهم دیگه، حاجت از خدا نمیخوام، فقط صلوات میخوام. به این معنا میشه گرفت. حالا هر کدومش باشه، بالاخره اهمیت ذکر پیغمبر و وقف کردن خود برای پیغمبر اکرم رو میرسونه. حدیث چهارم، راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم که معنای این که اجعل و صلواتی کلها لک چیست؟ معنای این عبارت چیه که ما به پیغمبر بگیم که من همه دعاهام رو، اینجا صلوات به معنی دعای اونجا که حدیث قبل و صلوات به معنی دعا گرفته، به دلیل همین حدیثه، این قرینه است، درسته، به معنی دعا درسته، من قرار میدهم همه دعاهای خودم رو برای تو یا رسول الله. معنای این جمله چیه؟ گویا در بعضی ادعیه و اینا بوده، این آمده سوال کرده که معنای این جمله چیه. حضرت فرمود یعنی این که پیغمبر را قبل از هر حاجتی ذکر کنی و مقدم کنی، قبل از هر حاجتی، هر دعایی داری، هر خواسته‌ای داری، اول پیغمبر رو مقدم کنی و از خدا هر چیزی که میخوای اول صلوات بر پیغمبر بفرستی، بعد حاجتت رو بخوای. یعنی اینطور نباشه که حاجت‌های خودت رو دیگه مطرح نکنی، حضرت میخواد بفهم با ذکر پیغمبر، که این خوب کمک میکنه برای فهم حدیث قبل. حدیث پنجم باز از حضرت صادق علیه السلام، حدیث خیلی مهمیه، خیلی زیباست، که این حدیث نشون میده که خود نفس صلوات به یک معنایی چه بسا مهمتر هست از اون حاجتی که داری. صلوات رو نفرست فقط برای اینکه حاجتت برآورده بشه، اون رو محور قرار بده، اصل قرار بده. توی این حدیث امام صادق فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن لا تجعلونی که قده راکب. قده راکب یعنی کسی میخواسته فرض کنین از این شهر به اون شهر یا از این روستا به اون روستا مثلا 4 ساعت 5 ساعت سوار اسب باشه بره، بعد توی خورجین اسبش یه قدهی میذاشته، ظرف آبی میذاشته، درست شد؟ حالا اولا که تو خورجین یعنی جای نامناسب قرار ندید، یکی به این معنا، اصل معنا به اینه که منو مثل قده راکب قرار ندید. قده راکب برای چی راکب با خودش قده میبره؟ هر وقت تشنه شد فقط اونو برمی‌داره باشه میذاره سر جاش دیگه، استفاده می‌کنه میذاره سر جاش. مقصدش که این قده نیستش، که مقصدش جای دیگه است، کار دیگه داره میکنه. این فقط کمک کاریه که من بتونم راه برم، محور منم، قده کمک کاره. فرمود لا تجعلونی که قده راکب، من پیغمبر را مثل قده راکب نکنید. چرا؟ فرمود فإن الراکب یملا قدحه فیشربه اذا شاء. راکب قدحشو پر میکنه که هر وقت خاص بخوره. بعد از فهمون منو مثل قده راکب نکنید، پس چیکار کنیم؟ فهمون اجعلونی فی اول دعا و فی آخر دعا و فی وسط دعا. هم اول دعا نام منو ببرید، صلوات برام بفرستید، هم وسط دعا، هم آخر دعا. یعنی اصل دعاتون اصلا من مهمتر همون صلوات بر من باشه براتون، نه اینکه این صلوات رو بخواید کمک کار که به حاجت خودت برسید. خب خیلی حدیث مهمیه، خیلی حدیث مهمی است. حدیث ششم، حدیث ششم هم یک حدیث بسیار بسیار فوق‌العاده ای است از حضرت صادق علیه السلام. حضرت فرمود اذا ذکر النبی، باز از اون فرهنگ هایی که در بین ما به خواب رفته یا به فراموشی سپرده شده، امام صادق فرمودن هر وقت یادی از پیغمبر شد، برای ما چیه؟ وقتی میگن محمد فقط صلوات میفرستیم، درسته؟ میگن نهایت دیگه احمد هم بگن حالا شاد صلوات بفرستیم، یا محمود، احمد، محمد. ولی وقتی میگن پیامبر اکرم فرمودن دیگه، اصلا میگه خب اصلا گفته پیامبر که صلوات نفرستی دیگه، اصلا اسم نبرد که صلوات نفرستی، اینجور جا افتاده. ولی حدیث نه، ذکر پیغمبر که میشه یاد پیغمبر اصلا افتادی، کسی نام برد یا خودت یادت افتاد در ذهنت، اصلا اسمم نیاوردی. صلوات بفرست نه، چیکار کنم؟ پس فهمید اکثر الصلوات، خیلی صلوات بفرستین، نه که یه دونه بفرستم، خیلی صلوات بفرست. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه از این صلوات فرستن یک پاداش های گیرت میاد که اگر آگاه باشی بر اون پاداش ها و ثواب ها، اون وقت میفهمی که چرا هر وقت یاد پیغمبر افتادی صلوات بفرستی. خب چه پاداشی گیرمون میاد؟ فرمود فإنه من صلى على النبي، هر کسی یک صلوات، یک صلوات بر پیغمبر بفرستد، من صلى على النبي صلاتا واحده، یک دونه صلوات بر پیغمبر بفرسته، صلى الله عليه الف صلات في الف صف من الملائكه، خدا هزار صلوات بر او میفرسته در هزار صف از ملائکه. یعنی خداوند تبارک و تعالی هزار صف از ملائکه را مأمور میکند که بر او صلوات بفرستند، و صلوات فرستادن ملائکه بر او میشه صلوات خدا بر او. خدا صلوات میفرستد بر او در هزار صف، یعنی هزار صف ملائکه را مأمور میکند بر او صلوات بفرستند. بعد عبارت عجیب اینه ولم یبق شیء مما خلقه الله، هیچ چیزی از مخلوقات خدا باقی نمیماند الا صلى على العبد لصلاه الله عليه. وقتی خدا بر او صلوات میفرسته و ملائکه بر او صلوات میفرستن، تمام مخلوقات خدا هم بر این عبد صلوات میفرستن. اگه یادتون باشه در جلسات اولیه بصائر و درجات، اونجایی که فرمودن که فضیلت علم بود، اولا بحث علم بود که فضیلت، و اون کسی که از خونه میاد بیرون هر قدمی که برمی‌داره تمام اشیاء برش استغفار میکنن، اونجا هم یه تذکری دادیم، یادمه گفتم که بعضی کارها هست انقدر مهم هست و اینا، تمام عالم هستی با این همراه میشن. این یک نحوه محوریت پیدا می‌کنه، یه نحوه توجهی، ارتباطی با کل عالم خلقت برش برقرار میشه. حالا کسی صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بفرسته، تمام اشیاء متوجه او میشوند، حالا به حالت رحمت، یعنی متوجه به حالت مثبت. بعد فرمود و پس هر کس رغبت در چنین ثوابی نداشته باشد فهو جاهل و مغرور، این یک جاهلیه که مورد فریب قرار گرفته، و قد برع الله منه و رسوله و اهل بیته، و خدا و رسول و اهل بیت از این فرد بیزارن، کسی که رغبت نداشته باشد در چنین ثوابی. خیلی خوب، حدیث هفتم هم از حضرت صادق علیه السلام فرمودن، پیغمبر اکرم فرمودن هر کس صلوات بفرستد بر من، خدا و ملائکه بر او صلوات میفرستند. حالا هر کس میخواد کم صلوات بفرستد، هر کس میخواد زیاد صلوات بفرستد. این ادبیات مشخصه که ظاهرش ظاهر تخییره، اما واقعا و حقیقتش ظاهر ترجیحه، تخییر در کار نیست. نمیخواد بفرمد خب میخواد کم بفرست، میخواد زیاد بفرست، میخواد بفرست زیاد بفرست. حالا که خدا برات صلوات میفرسته، زیاد بفرست یا کم بفرست؟ زیاد بفرست، هر چی بیشتر میتونی بفرست. ولی ادبیات ادبیات تاخیره، میخوای این کارو کن، میخوای اون کارو کن. یعنی مشخصه که پاسخ چی هست، منظور اینه. حدیث هشتم، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن صلوات بر من و بر اهل بیتم نفاق رو از بین میبرد. تو بعضی از روایات داره بلند کردن صدا به صلوات نفاق رو از بین میبرد، ولی خب کلا صلوات نفاق رو از بین میبره. سرش هم مشخصه چی هست، به خاطر اینکه کسی صلوات بفرسته یعنی اهل بیت هست، رفاقت داره، دوستی داره، مودت داره، عشق داره، علاقه داره، متوسل هست، متوجه هست به اهل بیت، متصل هست به اهل بیت. کسی که متصل به اهل بیت بشه خب معلومه بیماری های درونی مثل مرض نفاق و اینا از وجودش میره بیرون دیگه. درویی و دروغگویی و دو تا زبان داشتن و پشت سر یه جور بگه جلوی یه جور بگه، اینا همه ازش میره دیگه، چون صفات اهل بیت نیست. یعنی صفات، یعنی صلوات ما رو شبیه میکنه به اهل بیت، صفات اهل بیت در ما میاره. چرا؟ چون محبت میاره، سرش همینه. اسرار دیگه هم شاید داشته باشه حتما. حدیث نهم، از صادق علیه السلام حضرت فرمود هر کس 100 مرتبه بگوید یا رب صل علی محمد و آل محمد، خداوند 100 حاجت او را که 30 تا در دنیا و باقیش در آخرت باشد برای او برآورده میکنه. کلا همین چله گرفتن هم خوبه. چله آدم بگیر روزی 100 تا صلوات، روزی 200 تا صلوات، 500 تا صلوات، 40 روز 40 روز این کار انجام بده، این آثار رو هم داره. ظهور این روایات در ادامه دادن این هاست، ظهور در ادامه دادنه. یا اینکه فرد انقدر قوی باشه که با یک بارم که انجام بده این کار انجام بشه، ولی نوعاً چون ما ضعیف هستیم، قدرت نداریم که اونطوری که باید از اذکار و عبادات بهره مند بشیم، نوعاً همون ادامه دادن تو روایات دیگه هم داریم که دوام بر عبادت موجب میشه که اون عبادت اثر بذاره. حدیث دهم از حضرت صادق علیه السلام مثل همون حدیث اولی که خوندیم هست، فرمود هر دعایی که دعا بشود و انجام بشود و خوانده بشود محجوب است از آسمان، مگر اینکه صلوات بر محمد و آل محمد بروف بساب فرستاده بشه. حدیث 11 هم عین حدیث 3 هست، برای همین نمیخونیم، شبیه همون هست. حدیث 12 هم حدیث بسیار مهمیست، ولی حدیث 12 هم شبیه همون حدیث 11 همه که بله یک فرد آمد خدمت پیغمبر اکرم و گفت که من 1/3 نماز هم، صلوات هم و دعا هم و نصف دعا هم رو، همه دعا هم رو قرار میدم. حضرت فرمود که اون چی که در امر دنیا آخرت برات مهم هست به تو خواهد رسید. بعد راوی سوال کرد چطور صلواتش رو بر پیغمبر قرار میده؟ امام صادق فرمودن که یعنی هر چی میخواد اول صلوات بفرسته. ببینید حدیث 4 و 3 رو جدا آورده، ظاهرا یک داستان بوده. مثلا ظاهرا یک داستان بوده، رواتی که نقل کردن بعدن جدا جدا نقل کردن. یک واقعه بوده. همونجا ابوبصیر سوال کرده ظاهرا. بگذاریم دیگه، حالا وارد این مسائل نمیشیم. حدیث 13 هم شبیه همون حدیث 8، فقط اینجا میفهمد ارفع و اسوات کن، صداهاتون رو بلند کنید به صلوات. چرا؟ چون نفاق رو از بین میبره. حدیث 14 امام صادق علیه السلام فرمود هر کس صلوات بفرستد بر محمد و آل محمد 10 مرتبه، خدا و ملائکه 100 مرتبه بر او صلوات میفرستند. و هر کس 100 مرتبه صلوات بفرستد بر محمد و آل محمد، خدا و ملائکه خدا 1000 مرتبه صلوات میفرستند. بعد حضرت برای این قسمت از فرمایششون که میفرمایند که خدا صلوات میفرستد بر مؤمنین، برای این قسمت حضرت آیه قرآن آوردن. فرمودن خدا فرموده هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، او یعنی خدا کسی است که او و ملائکش بر شما صلوات میفرستند. نتیجه صلوات خدا چی هست؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات که میاد ظلمات رو از شما از بین میبره، نور برای شما میاره. و کان بالمؤمنین رحیم، خدا به چه کسی صلوات میفرسته؟ به مؤمنین. این رحمت رحیمیه خداست که خدا به کسی صلوات بفرسته. حدیث 15 هم امام صادق یا امام باقر علیهم السلام فرمودن در میزان روز قیامت وقتی میزان وزن می شود و اعمال خود سنگینی و سبکی و ارزشش معلوم بشه، در میزان در کفه های ترازوی حقیقی عدل الهی هیچ چیزی سنگینتر یعنی ارزشمندتر و موثرتر نیست از صلوات بر محمد و آل محمد. و حضرت فرمود گاهی میشه که فردی رو میذارن اعمالش رو در یک کفه ترازو و این میزان به اون طرف میل میکنه، یعنی گناهاش زیادتره، درست شد؟ کفه گناهانش سنگینتری میکنه، بعد صلواتش بر محمد و آل محمد میزان تو کفه حسناتش این طرف قوی میشه، کامل میکنه، سنگینی میکنه. حدیث 16 هم امام صادق علیه السلام فرمود هر کس حاجتی به سوی خداوند دارد اول صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد، سپس سوال کند از خدا حاجتش را و سپس ختم کند و تمام کند حاجتش را به صلوات بر محمد و آل محمد. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه خداوند کریمتر است از اینکه دو تا طرفین حاجت رو قبول بکنه و وسطش رو قبول نکنه، چون که صلوات از خدا در حجاب نمیمانند. یعنی وقتی دو طرف دعا رفت بالا اون وسطش هم میره بالا. این به چه شرطیه؟ یک نکته که کسی نگفت، یعنی من ندیدم کسی بگه، نکته مهمی، به شرط اینکه دایی واقعا صلوات‌هاش و حاجتش رو یک حاجت ببینه. حضرت فرمود طرفین نباید جدا باشه، طرفین باید با این دعا یکی باشه. یعنی شما به اندازه که برای حاجت خود ارزش قائلی حداقل به همون اندازه برای صلواتات هم ارزش قائل باشی، نه اینکه بگی خب حالا زرنگ بازی مشهدی بازی به قول ما دو تا صلوات بفرستیم وسطش هم قبول میشه. این به درد نمیخوره که، اینو نمیخواد که امام صادق هم اینو نمیخواد از شما. حضرت میفرماد یک کاری کنی که خدا به تعبیر بنده، حالا نستجی رو بالله میخوام فقط برای که مطلب منوش، خدا روش نشه که اونو قبول نکنه. روش نشه چطور؟ میگه دو طرف، یعنی من یک، یعنی بشه یک دعا، همه بشه سه جزء از یک دعا بشه، ترجمه یعنی میخوام بگم قوای وجودیت متمرکز یک چیز بشه، این صلوات ها بیاد ممزوج بشه با دعات، بلکه حتی در وسط حاجتت هم بفرسته به اون روایتی که خوندیم. این منظور این هست ظاهرا، حالا اینجوری به ذهن بنده میرسه. و نگاه عمومی هم که هست اینکه نه اول صلوات بفرست بعد حاجتت رو بخواه، با صلوات بفرست، چون خدا طرفینشو که چی کنه وسطش هم، حالا شاید هم این باشه، نفی این معنا هم نمی کنه. حدیث 17 هم راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که من دخلت البیت، رفتم به خانه خدا مشرف شدم، هیچ دعایی نزد من حاضر نشد مگر صلوات. شاید تو ذهن خودش این بود که مثلا به تنقیص داره میگه، نه دعایی نه مناجاتی نه ذکری نه عمل خاصی، ما فقط صلوات فرستادیم. حضرت فرمود که آگاه باش، احدی خارج نشد از خانه خدا افضل از آنچه که تو خارج شدی، یعنی بالاترین عمل تو انجام دادی، درست شد؟ اینم مطلبیه که انسان در حج چه کار بکنه، که همین صلوات خیلی سفارش شده. یکی طواف به نیابت از حضرت زهرا نص خاص داره که گفت من حج طواف میکردم، هر هفت شوت رو، هر هفت دور زدن رو، هر طواف رو، یک دونه به نیابت پیغمبر، یک دونه به نیابت امیرالمومنین، یک دونه به نیابت حضرت زهرا، یک دونه به نیابت مثلا شما ائمه، تک تک. حضرت فرمود اونی که به نیابت حضرت زهرا انجام میده از همه افضل بوده، برتری داشته، یعنی سفارش خاص شده برای این کار. حدیث 18 هم میگه راوی میگه داخل شدم بر امام رضا علیه السلام، سوال کردم که این آیه قرآن یعنی چی که و ذکر اسم ربه فصلا، تا ذکر اسم پروردگار را میکند صلوات بفرستد. قلت و کل ما ذکر اسم ربه قام فصلا، یعنی هر وقت گفتیم خدا بلنش میریم دو رکعت نماز بخونیم، ذکر اسم ربه فصلا، یعنی هر وقت گفتیم خدا الله رحمان رحیم پروردگار رب، تا یک اسمی از خدا بریم دو رکعت نماز بخونیم. بعضیا یعنی اینجوریان، یا وظیفه ما اینه که این کارو بکنیم. حضرت فرمود که لقد کلف الله هذا شتتا، اگه خدا همچین تکلیفی کرده باشه که خیلی تکلیف پرتیه، چون بیرون از توان ما اصلا نظام زندگی ها به هم میریزه. گفتم پس چی آقا؟ حضرت فرمود کل ما ذکر اسم ربهی صلی علی محمد و آل محمد، هر وقت صحبت از خدا شد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. این یک معناشه که معنی درستی هم از حقم هست، این هم از اون مسائلی که باز مطرح نمیشه. یکی هم معناش این که اسم رب پیغمبر است و اهل بیتن، هر وقت ذکری از پیغمبر و اهل بیت پیغمبر شد چون اسم الله هستن صلوات بر اونها بفرست. این هم یک معنا، چون میخوایم این باب تموم بشه دیگه سریعتر میخونیم، توضیح بیشتر نمیدیم. حدیث 19 هم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود اگر هر کدام از شما صلواتی بفرستد و پیغمبر و اهل بیت را نمازی بخواند و در و پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را در نمازش یاد نکند، این نمازش او را به مسیری غیر مسیر بهشت خواهد برد، یعنی او را به سمت جهنم میبرد. نماز بدون ولایت منتهی می شود به جهنم. و پیغمبر فرمودند هر کس من نزد او یاد بشوم و صلوات بر من نفرستد، خداوند او را وارد آتش می کند و خدا او را دور می کند. یا پیغمبر فرمودند هر کس من نزد او یاد بشوم و فراموش کند صلوات بر من را، خود تعبهی طریق الجنه، به مسیر بهش نخواهد رسید. یعنی باید بنای وجودش بر این باشه که نزد ذکر پیغمبر و اهل بیت صلوات بفرسته. از اینها اون وجوب رو برداشت کردن، از این جور روایات گفتن چون وعده جهنم داده شده پس اند از ذکر رسول الله باید صلوات فرستاد. این ادله وجوبه، ولی ادله غیر وجوب هم داریم که حالا واردش نمیشیم. یکی از مسائلی گفتم در مورد صلوات هست، این بحث فقهیشه که چی هست و اینها. ما نگفتیم واجبه ها، ما چون فقط میخواستم بگم که روایاتی که فقها ازش برداشت وجوب کردن بعضی ها، اونا که قالب وجوبن اینه، ولی واقعش چیه خب باید بحث فقهی بشه. حدیث 20 امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن هر کس من نزد او یاد بشوم و فراموش کنه که صلوات بر من بفرسته، خط الله بهی طریق الجنه، خدا او را از مسیر بهش به خطا میاندازد، نتونه بهش بره. حدیث 21 امام صادق علیه السلام فرمودن که پدرم شنید از یک رجلی که متعلق بود به بیت، یعنی آویزون شده بود به پرده خانه کعبه، پدرم شنید که اون مرد داشت میگفتش که اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، اینجور میگفت. فقال له ابی، پدرم به او فرمود یا عبدالله، ای بنده خدا، لا تبترها، صلوات رو دنبوریده نکن، ناقص نکن، نبر، قطعش نکن، لا تظلمنا حقنا، در حق ما اهل بیت ظلم نکن با اینطور صلوات فرستادن. اینطور صلوات فرستادن ظلم در حق اهل بیته، یعنی جدا کردن اهل بیت از پیغمبر، حتی در مقام دعا کردن، حتی در مقام عبادت، در هر مقامی جدا کردن ظلم در حق اهل بیته. پس چیکار کنم؟ امام فرمود که قل اللهم صل علی محمد و اهل بیته، یا اللهم صل علی محمد و آل محمد، این را حتما مطرح کن. صلی الله علی محمد و آل محمد.